بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 39 جلسه کتاب حدود، صفحه 365، سطر هفتم. استاد اشتهاردی، 29/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. ثم ان کان الفاعل هو المالک فالاصل فی محله، و ان کان غیره فالظاهر ان تقریمه القیمته یوجب ملکه لها و الا لبقی الملک بغیر مال. و وجه ثانی، اصالت و بقاء الملک علی مالکه البراءة من وجوب الصدقة والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به و كذا عبارة جماعة من الأصحاب. فرمودن که حیوانی که موتوع انسان قرار گرفته است، اگر معکول لحم ذبحش میکنند و گوشتش را میسوزونند، و اگر غیر معکول لحم است در جای دیگر در شهر دیگر میفروشند. چه معکول لام باشد چه غیر معکول لام، سمنش را از اون فاعل میگیرن و فز در غیر معکول لامش که میبرن میفروشن، پولش محل خلاف است که پولش را به مالکش بدن یا اینکه به فاعل بدهن. وجهی بود که به همون فاعل بدهن، به جهتی که اگر به مالک بدهن جمع بین عوض و معوض میشد. عوضش را که گرفته است که اغره مسمنه فرمودن، و اگر بفروشند و باز ثمنش رو به او بدن، معناش نیست که هم این هم قیمت هر دو ملک صاحبشه. این وجه اون. و اما وجه دوم این است که شک میکنیم که به مجرد این عمل این حیوان از ملک صاحبش خارج میشد، یعنی یکی از اسباب قهریه خروج ملک از ملک مالک موتو واقع شدن است، که اگر موتو واقع شد از ملک مالکش خارج میشد یا نه خارج نمیشد، بر ملک صاحبش باقیه. مملوکیت منافات با موتوعیت انحرامن نداشته باشد و ندارد. و اگه شک بکنیم استصحاب میکنیم بقای ملک را بر ملک مالکش. وقتی که استصحاب شد، پس عوضش را که میفروشند در شهر دیگر باید به مالکش رد بکنند. احتمال ثالثی که بعد قبلا دادن یا بعدا میدهن این است که بگیم که پولش را صدقه بدن، یعنی نه به فاعل داده شود نه به مالک، پول را بفروشن به صدقه بدن. ما شک هم بکنیم که آیا صدقه دادن واجبه یا نه، اصالت البراءت از وجوب سجده، از وجوب صدقه جاری میکنیم. اخبار هم که روایاتی هم که در این باب وارد شده است، هیچ کدوم نگفتن که چه کار میکنن. همین گفتن که یوبا او فی مصر آخر. حالا یوبا او فی مصر آخر، پولش را به کی میدن؟ میفهمان روایت تعیین نکرده است که ما یسنا او به. وقتی که تعیین نکرده باشد مطابق قاعده رفتار بکنیم. قاعده این است که این حیوان ملک صاحبش بوده و عرض کنم که به مجرد این عمل از ملکیت صاحبش نمیفتد. حالا این به جا آورنده این کار تفسیر دیگری، فاعل این عمل اگر چنانچه هم مالک است و هم فاعله، یعنی حیوان ملک خودش بوده، خب اصالت بقاء ملک به قوه خودش باقی است، برای اینکه حیوان که ملک خودش بوده ملک کسی نبوده است که خارج بشد، و عقر مسمنو هم که ندارد به جهتی که خب ملک خودش است. وقت فروخته می شود این حیوان در شهر دیگر، ثمنش را علال قاعده باید به خودش بود. و اما اگر این فاعل غیر مالک باشد، یعنی در ملک غیر این کار کرده، می فهمان که غرامت قرار دادن این تقریم اون قیمتش را باید بدهن، موجب می شود ملکیتش مر اون قیمت را، یعنی فاعل را که غرامت چیزش میکنن، تقریمش میکنن، یعنی میگن که تدارک قیمت این حیوان را باید بکنی، لازمش افتاده است که این عوضش مال این بشد. چرا؟ به جهت خاطر این که اگر تقریمش بکنن و عوضش هم مال این نشود و مال چیز ملک بلا مالک و باقی میماند ملک به غیر مالک، یکی از این دو محظور را دارد، یا ملک بلا مالک لازم میاد یا جمع بین عوض و معوض. اگر بگیم هر دو را به مالک میدهند، جمع بین عوض و معوضه. اگر بگیم نه به مالک نمیدن، به اینم نمیدن، به این فاعلم نمیدن، این عرض کنم که چه چیز ملک بلا مالک لازم میاد. و ملک را به اصطلاح میگن از اعراض است، اعراض تسعه که میگن که مقولات عشر، یکیش جوهر است، نه تاش عرضه. یکی از این اعراض تسعه ملکه، ملک و جده و فعل و انفعال و نمکم و کیف و فلان، اینا میگن اعراض تسعه. اون وقت ملک یکی از این هاست. ملک از عرض است، عرض بی معروض محال باشد. پس ملک باید اضافه به یک شیء داشته باشه. بگیم این ملک کیه، ملک کی اون مضاف الیه میخواد. اون وقت اگر ما بگیم که این فروخته که میشود پولش را به مالک میدهند، جمع بین عوض و معوضه. اگر بگویم که ملک به مالک نمیدهند، عرض کنم که به فاعلم که نمیشد داد، بزنید که چیز کردن و لازمش نیست که ملک بلا مالک هست. پس لازمه این حرف که ملک بلا مالک نشود و جمع بین عوض و معوض نشود، این است که فاعل وقتی که غرامت میکشد اون قیمت او را برای صاحبش، این عوض را مالک بشود. بفرض حالا در این عوض سه صورت تصور میشد، یعنی اینی که میفروشند قیمت واقعی قبل از موتوع شدن را، نه بعد از موتوع شدن. قیمت واقعی به این معنی که در بازار عموم مسلمین که خرید و فروش می شود، این حیوان اگر موتوع نبود، این حمار، این مثلا استر، این یابو اگر موتوع نبود چقدر می ارزید، اون این مقدار قیمتش را از این فاعل می گیرند. بعد که می فروشند سه صورت دارد. یک صورت اینه که مساوی است با اونی که غرامت کشیده است، صورت دومش ناقصه، انقصه، صورت سومش زیادتره. میفهمان دو صورتش حکمش واضحه. اونجایی که مساوی باشد یا انقص باشد فال حکم واضحه، به جهتی که این 200 تومن مثلا ازش کرامت گرفتن، حالا اینو فروختن به 200 تومن، خب میشه سر به سر دیگه، یا فروختن به 150 تومن، خب 50 تومن کسری داره، این محظوری نداره. و اما اگر زیادتر باشد، حالا این حیوان رو بردن در شهر دیگه، صداش هم در نیاوردند و اونجا هم گرونه و فروختن به 250 تومن، خب این 200 تومن تقریم شده، اون 50 تومن شا به کی بدن؟ اینجا هم احتمالاتی، یکی این است که پس از آنی که از فاعل این اما این چیز را گرفتن، تقریم کردن، بدل او را این فاعل مالک میشد، میخواد زیادتر باشه، میخواد کمتر یا مساوی، وقت این زیادیش هم مال فاعل میشد. وجه دومش اینه که زیادی را باید به مالکش داد، به جهتی که اون مقداری که غرامت کشیده اند به عنوان قیمت بعد از فروشش نبوده، به عنوان قیمت قبل از فروش بوده که تقریمه، مثل دیه گرفتن و جنایت و جریمه است. و اما حالا که فروخته اند، خب ثمن هر شیئی که از ملک هر کسی خارج بشود، عوض هم داخل در ملک او میشه. و فرض نست که این حیوان بر ملک مالکش باقیه، حالا که فروختن بدلش هم باید که داخل در ملک او بشه، بس اون زیادی را باید به او داد. وجه سومش نست که اون زیادیش را صدقه بدن، اینم یه جور صدقه است. حیوان موتوعه را که مثلا فروختن 200 تومن که تقریمش کردن، 50 تومن زیادیش مالک معین نداره، ترجیح بلا مرجعه خواسته باشه. و اون وقت گفتن اگر بدیم به فاعل این اکرام لازم میاد، یعنی به اون کسی که این عمل را انجام داده 200 تومن ازش کرامت کشیدن، حالا بفروشن 250 تومن بهش تقدیم کنن، این 50 تومن وقت زیادی اکرام فاعل لازم میاد و این نقض غرض است از اصل تقریم، یعنی اون فاعل را که تقریم کردن برای اینکه دیگه مثلا این کارا نکنه، و اما حالا بعد بفروشن و پول زیادی بهش بدن، این لازمش اکرامه و برخلاف وضع این مسئله است که یک کسی عمل شنیعی را انجام داده است اکرامش کنند و یه قدر پول زیادتر باشه. پس این پول زیادی را میفهمم باید که صدقه داد، اینم یه وجه. حالا خود شهید ثانی کدوم یکی از این وجوه ثلاثه را اختیار میفهمایند در خلال کلماتشون معلوم میشود. میفهمایند که وجه ثانی، وجه دومی است که اون قیمت را که از فاعل گرفتن، حالا که میفروشن پول را باید به مالک بدن. دلیلش دو چیزه، یکی اصالت و بقاء الملک علی مالکه، استصحاب میکنیم بقاء ملک را بر مالکش، و یکی از اسباب خروج ملک از ملک مالک موتوع شدن حیوان نیست. و البراءت من وجوب صدقه، شک بکنیم که واجب است صدقه بدیم یا نه، اصالت البراءت از وجوب صدقه است. و الاخبار خالیتون ان تعیین ما یصنع به، اخبارم خالی است از معین کردن چیزی که به جا آورده می شود به این سمن، همون میگن تباع و فی مثل آخر فی بلد آخر، اما چه کار میکنن ندارد. و کذا عبارت و جماعت من اصحاب، عبارت جماعت اصحاب هم خالی از این است که ما یوسنا به ثم این کان الفائل هو المالک، همون در ملک خودش این کار کرده، فل اصلو فی محله، به جهت که این تقریم که نداره و از ملک خودش هم که باقیه میفروشند و ثمنش رو به خودش میدن. و این کان غیرهو، و اگر غیر مالک این کار کرده، یعنی فائل با مالک دوتاست، فظاهرو ان تقریمهو القیمته یوجب ملکهو لها، ظاهرش نست که قرامت کشندن اون فائل قیمت را این موجب می شود مالک شدن اون فائل مر اون قیمت را، یعنی لازمش نیست که بدلش را که داده این عوضش را خودش مالک می شود. و الا، یعنی اگر مالک نشود احد المحظورین لازم میاد، لبقی الملک به غیر مالکن، اگر بگیم هیچ کس مالک نمی شود، نه مالک نه فائل، این ملک بلا مالک لازم میاد، عرض بلا معروض محاله. او جمع للمالک بین العوض والمعوض، اگه بگیم نه همون غرامت رو بدن به مالک، همین این پول رو بفروشن بدن به مالک، این جمع بین عوض و معوض میشد و هوا غیر جائز در باب معاملات نمیشد که عوض و معوض در یه جا جمع بشد. و فی بعض روایات میفهمان، در بعضی روایات تعبیر شده است، چنانچه مصنف هم اینجوری تعبیر کرد، گفت اغرم ثمنها، ثمنها یعنی ثمن را در مقابل مسمن ذکر میکنند، یعنی اون پولی که از فاعل میگیرند به منزله این است که فروخته شده است به فاعل، پولش ازش میگیرند، پولش ازش. و اگه اینجوری باشد که معنای ثمنها این است که به منزله فروخته شدن به فاعل میشد، و فرض فروشون قهریون نه اختیاریون که ایجاب و قبول بخواد، شرع مقدس قهرن علیه فرموده پولش را میخواد بده، میخواد مشتری داشته باشه، اون وقت اگه اینجوری شد مقهرن اون لازمش نیست که مالک میشه خودش، اون حیوان را مالک میشه. و فی بعض روایات ثمنها کما عبر المصنف، چنانچه اینجا هم مصنف دیروز که خوندیم فهمود اغرم از ثمنها، و هو ثمن چی را میگن؟ عوض المسمن المقتضی لثبوت معاوضتن، عوض مسمنی که اون عوض اقتضا کننده است مر ثبوت معاوضه را، معلوم شد که معاوضه در کاره. و هو سر فی تخصیص المصنف لهذه العباره، سر در تخصیص دادن مصنف مر این عبارت را که فهمود از ثمنها همینه که معاوضه شده، یعنی قهرن شرعن این معاوضه شد. و فی بعض روایات دارد قیمتها، یعنی قیمتش را باید بود، قیمت اعمس از ثمن، یعنی ممکنه انسان کاسه یک کس رو بشکنه بگن قیمت شو بده، نمیگن ثمن شو بده، قیمت شو بده، یعنی اون مقداری که ارزش داره در بازار، نه معناش نیست که حالا اون کاسه شکسته ملک شما شد، این در باب ضمانات و غصب و اینا متعرضن که اگر کسی اتلاف بکند مال مردم را پولش ازش گرفتن، روغن را ریخت زمین یا ماست ریخت زمین کاسه شکست، حالا این پول را که میداد اون خزفش اون سفالش مال اون شکننده است، میگن نه بر ملک اون مالکش باقیه، معامله نشده است که این جریمه است، به منزله دیه میمونه که اگر دست یک کسی را بریدند و افتن 500 دینار دیه شه، نه معناش نست که اون دست را مالک شد، نه دست را مال صاحب شه، دیه شه، یعنی جریمه است و به عنوان جنایت و جریمه ازش میگه. حالا اگه اینجوری شد که گفتن قیمتها دلالت نداره برای این که فاعل این عمل مالک خود اون حیوان شده. و فی بعض روایات قیمتها و هیه ایزن عوض اون، و این قیمت هم ایزن عوض تعبیر میشد، مثلا قیمتش را بده، مثلا چیزش را پولش را بده، مثلا اینجوری. و هذا هو العجود، میفهمان عجودش همین است که وقتی که تقریم کردن فاعل را اون حیوان ملک این میشد و فروخته شد به اندازه‌ای که پول داده است، اگر به فروش رفت یا کمتر رفت ملک خودش میشد. ثم این کان به مقدار ما غرمه للمالک، اگر اون چیزی که ثمنی که گرفته قیمتی که گرفته میشود به مقدار اون چیزی که غرامت کشیده او را برای مالک باشد یا انقص باشد، فل حکم واضح، یعنی ملک خودش میشد دیگه. ولوکان ازید و اما اگر 200 تومان غرامت کشیده بردن در یک شهر دیگری فروختن 250 تومان ازید بود. فمقتضى المعاوضه، مقتضای معاوضه ان زیادت له، به جهتی که فرض کردیم که این مالک شد، این حیوان را مالک شد و فرض قهرن اون وقت مالک شد، عوضش را ولو زیادتر هم باشد مالک میشد. مقتضاش اینه. چرا؟ لاستلزام ها انتقال الملک الى القارم، برای اینکه مستلزم است این معاوضه انتقال ملکش ملک را به سوی اون قارم که فاعل باشد. کما یکون نقصان علیه، چانچه اگه کمتر میارزید نقصانش هم بر ضرر خودش تموم میشود. و یحتمل دفعها الى المالک، احتمال دارد که اگر زیادتر ارزش داشت اون زیادتی هم بدن به مالک. چرا؟ لان الحیوان ملکو، به جهتی که حیوان ملکش بوده، حالا اون عوضی که داده ان اسمش هم میذارن بدل هیلوله، میفهمان و انما اعطی عوضه للهیلوله، عطا شده است عوضش برای هیلولت. بدل هیلولت یه بحثی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب محرمه مفصل فروعی را ذکر فرموده است در عقد فضولی. وقت بدل هیلوله عبارت از این است که یک کسی عرض کنم که مال کسی را بردارد بعد نتواند به صاحبش رد بکنه، یا از باب اینکه غاصب دیگری از این قصد کرده، یا از باب اینکه دزد دیگری برده و نمیدونه کجا، یا افتاده تو دریا و دیگه است مثلا که لگن نیست آب بشه، دیگه ته دریا میمونه. اون وقت یه وقتی اگه دریا جزر اومد پیدا کرد دیگه صاحبش میاد بیرون. اما فعلا که اینا انداختن تو آب و توی مثلا بلم و توی شط و فلان دسترسی به اخراجش نیست، میگن که اون قاصب باید که بدلش ها بدد. اسم این را میذارن بدل هیلوله، یعنی لهیلولت القاصب بین المالک و ملکه. وجه تسمیهش همین است که اون کسی که قاصبه حائل شده است بین مالک و ملکش، اون وقت بعد از آنی که دسترسی به اون مبدل پیدا شد فروع اونجا هست که آیا برمیگردد برنمیگردد، واجبه بشرط بکند چجوری. اون وقت اینجا هم گفتن که یکی از مصادیق اون بدل هیلوله است، یعنی این آدمی که این فاعلی که این عمل را انجام داده باعث شد که خواه‌ناخواه از ملک صاحبش خارج بشد و بدل ازش بگیرن، اون وقت این بدل را میگن بدل هیلولته. اون وقت به مقداری که داده است که اون 200 تومن باشد تا اون 50 تومنش دیگه هیلولت که نی باید به صاحبش رد کرد. و انما اوتی عوضه للهیلوله فاذا زادت قیمته، پس هرگاه زیاد شد قیمت اون قیمت اون حیوان یا اون بدل، کانت له برای خود مالکه. چرا؟ لعدم تحقق ناقل للملک، به جهتی که تحقق پیدا نکرده چیزی که نقل دهنده ملک باشد. صرف مثلا اول یکی از اسباب مخرجه للملک الملک مالکی اینی. ولأن اثبات زیاده للفاعل، دلیل دوم این است که اگر این زیادی را بدیم به فاعل، ثابت کردن زیادی برای فاعل اکرامون و نفعون لایلیگان به حاله، این گرامی داشتن این شخص فاعله و یک بهره برداریه که اندوین هم یه جور کاسبی میشه و این لایق به حال این شخص نی. و فی المسئله احتمال ثالث، که صدقه بدن، در مسئله احتمال سومی است و هو صدقه بالزائد، اون زیادیش رو صدقه بدن در راه خدا از جانب صاحب واقعیش یا مالک یا فاعل حقی است. اما غرم و هو صدقه بالزائد، اما غرم یعنی زائد، اما غرم این جار مجرور متعلق به زائده، زائد از اون چی که کرامت کشیده. و این لم نوجب ها، گرچه واجب ندانیم اون صدقه را در اصلش که به مقدار 200 تومان باشه، لانتقال ها، به جهتی که انتقال پیدا کرده است این چه زیادی ان ملک المالک، مالک اصلی، به سبب اخذ عوض، و از اون طرف هم و عدم انتقال ها الى ملک الفاعل، از ملک اون منتقل شد داخل در ملک این هم نشد، لعدم وجود سبب الانتقال، به جهتی که وجود ندارد سبب انتقال. و رد ما غرم علیه، اینی که باید رد بکند اون چیزی که غرامت کشیده به سوی او، لا یقتضی ملک زیاده، فاعل که این 200 تومان را به صاحبش میده اقتضا نمی کند که مالک زیادی هم باشد. فتتعین صدقه، اینم وجه صدقه. و یدل علی عدم ملک هما، عدم اعتبار اذنه ما فی البیع، و دلالت میکنه برای اینکه نه فاعل مالک زیادیه و نه مالک مالک زیادیه، این است که در فروش این حیوان مربوط به حاکم است. یعنی حاکم در این کارها باید زود اقدام بکند و قالش ها بکنه، به اصطلاح کلکش ها بکنه، و الا به مالک بگه وقتا مالک مثلا به این حیوان اینقدر علاقه دارم، مسامحه میکنم که باشد عیب نداره، وصلش کردم عالی نداره، من همون سوارش میشم. نه، این حق ندارد، باید که اون حاکم این کار رو بکنه. اذن او شرط نیست، یعنی قهرن علی المالک. و از اون طرف هم قارم که فاعل باشد نمیتواند بگوید که من که پولش رو دادم پس اختیارش دست منه. نه اذن این شرط، نه اذن او. این شاهد به این است که اون زیادی را کسی مالک نمیشه رو باشد اقدا. و یدل علی عدم ملک فاعل و قارم عدم اعتبار اذن این دو نفر در بی. این وجه صدقه. شهید ثانی میفهمان و یضعف به استلزامهی بقا الملک بلا مالک. اون محضور اولی میمونه. حالا صدقه ندادن الان این چیه؟ این اگه صدقه بدن، اخه لا صدقه الا فی ملکن، کسی که صدقه میدهد در راه خدا از کیسه خلیفه که نمیشه صدقه داد، باید مالک باشه. اون وقت این فعلا که اون صدقه نداده اند، کی مالکه؟ میفهمان این محضور باقی میموند که قبل از تصدق باقی میموند ملک بلا مالک. و یضعف به استلزامهی، مستلزم است این عدم ملک هر دو بقاء ملک را بلا مالکن. و اصالت عدم انتقالهی بعد تحققهی فی الجمله و این لم یتعین. شک کم بکنیم که انتقال پیدا است، عدم انتقالش است بعد از تحقق فی الجمله و این لم یتعین. یعنی ارز کنم که این اصالت را انجا نشته به نصب اطفن علا مفعول المستر، یعنی یضعف به استلزامهی بقاء الملک بلا مالک و به استلزامهی اصالت عدم انتقاله. یعنی اگر یک چیزی فی الجمله تحقق پیدا کرده خصوصیاتش را شک بکنیم نمیشد اصالت العدم جاری بکنیم. در اصل تحقق و شک داشته باشیم میشود اصالت العدم جاری کرد، اما حالا خصوصیاتش را مثلا میدانیم برای اینکه زید وارد این اتاق شده، نمیدونیم پا برهنه بود یا جوراب داشت، بگیم اصل نیست که جوراب نداشته باشه. نه، این جا اصل نیست، اینجا جریان نداره. چرا؟ به زنی که اصل دخول زید فدار محققه، شک ندارم که اصل عدم جاری کنیم. خصوصیاتش وقتی که لاینفک از خود اون شیعه قابل تفکیک نیست که اصالت عدم جاری کنیم. اینجا اصل مال فل جمله انتقال پیدا کرده به فاعل و به قارم، اون وقت خصوصیتش را اصالت العدم جاری کنیم. اون وقت اگر بگوییم که اینا باید صدقه بدیم، لازمش نیست که اصالت العدم جاری کنیم در جاهایی را که اصلش فی الجمله مسلمه، خصوصیاتش مشکوکه. اون وقت اصالته باید بخونیم. و یضعف به استلزامهی بقاء الملک بلا مالک و به استلزامهی اصالت عدم انتقالهی، مستلزم است اصالت عدم انتقال اون زائد را بعد از تحقق اون انتقال فی الجمله و اگر تعین پیدا نکرده باشد. یعنی معلوم نباشد که ملک اینه یا ملک این نیست، اما اصلش از مالک انتقال پیدا کرده. و عدم استیزانه ما به حکم شارع، اینجا استعزانه ما قلعه استیزان درسته علا کلا، و عدم استیزانه ما، یعنی اینی که شما گفتید چون اذن هر دو شرط نیست، این دلیل به نیست که هیچ کدوم مالک نیست. میفهمان عدم استیزانه ما به حکم شارع لا ینافی الملک را، منافات با ملکیت نداره. اینقدر نظائر امثال داره. مثلا یک کسی که مفلس است، حاکم حکم به افلاسش کرده و باید اموالش را بفروشن و از تقسیم بین غرما بکنن، خب ملک خودشه اما حاکم میفروشه، دیگه لازم نیست که اجازه بده. کسی که امتناع از ادا دین مردم میکنه، به زور میگیرند و میفروشن مالش را و ادا دین او را میکنن در جاهایی که دارد. کسی که محتکره و در ایام قحطی ارز کنم که نمی فروشد جنسش را زیاده بر 3 روز،
حاکم انبار رو باز میکنه به طریق متعارف میفروشه، صاحبش هم هر چه داد میزنه راضی نیستم، فایده نداره. چرا؟ به جهت دیگه خب این وقتی که حاکم شهر شرعاً جایز شد که بفروشد، چه در مفلس، چه در مدیون، چه در محتکر، و نظائر اینا زیاده در اون جایی را که خوندیم در اطماع و اشربه، اگه یک طعامی، یک غذایی، یک شربت، یک چیزی هست، یک کسی داره از تشنگی یا گرسنگی میمیره، اون میگه من نمیفروشم، اینا به زور ازش میخرن و میخورن، بعد پولشو بهش میده. و فقط تصرفش مجانی جایز نی، اما فروشش نظائر میفهمان زیاد داره. اینم یکی از این جواب باشه که اذن صاحبان شرط نی، لیکن بگیم که از مالکش انتقال پیدا کرده و این یکی مالکش که قارمه، اینم اذن شرط نی. کما فی کثیر من موارد المعاوضات الاجباریه، این چند تایی بود که شمردم. و علا تقدیر انتقالها الى الفاعل ففی وقت الانتقال وجهان، بر فرض این که بگیم انتقال پیدا میکند، کی انتقال پیدا میکند؟ اینم باز دو وجه. آیا اون ساعتی که این عمل را انجام میده، این به مجرد این که این وقت تموم شد این مالک میشه اون حیوان را، یا نه موقعی که میفروشند این مثلا قرامت میکشن، یعنی تقریمش میکنن، از این فاعل پول را میگیرن، اون ساعت انتقال پیدا میکنن، و الا مجرد الفعل نه. این دو وجه هست در مسئله. و علا تقدیر انتقال اون زیاده به سوی فاعل ففی وقت الانتقال وجهان، احدهما ان اون وقت انتقال به مجرد الفعل، یعنی به مجرد نوشته است ای به مجرد ذالک العمل الشنیع الفظیع، این عمل شنیع فضیع که تحقق پیدا کرد، این از کنم که درست است که گناه کبیره کرده و مستحق تعذیر و تازی نخوردنه، اما اثر وضعیش نست که اون حیوان را مالی. مثلا نظاهر امثال با مثال عرض میکنم، مثلا در باب مهریه میگن دخول موجب استقرار مهره، یعنی اون مهریهی که برگردن زوج هست، این پا در هوا وایستاده، مستقر نیست، تا موقعی که دخول میشد پا بر جا میشه و استقرار پیدا میکنه، ولو به مجرد دخول هنوز اخراج نشده دیگه ذمش بری شد، ذمش اشتغال پیدا کرد، 50,000 تومان که مهر قرارداد کرده، اولین مرحله ای که دخول میکند ولو خروج نشده، همین ساعت اگر مثلا خدای نکرده سکته ای آرز شد، همون موقعی که دخول کرد سکته کرد، یه قلبش معیوب بود و نفهمید و سکته کرد، همون جوری این مهرش از کنم که 50,000 تومان بده کاره، باید بده. چرا؟ به جهت یه نفس دخول سببیت داد از بر استقرار مهر، اخراجش دیگه جزء سبب حساب نمیشه. اینجا هم بگیم اینجوریه، فاعل که این عمل را انجام میداد، به محض انجام دادن این عمل اون حیوانه را مالک میشه. تا مقام تصور و مقام ثبوت در شرعیات نظائر داره. انهو به مجرد الفعله، چرا؟ لانهو سبب تام، به جهت که اون فعل سبب تام است در قرامت کشیدن، فیکون هو ناقل، پس اون سبب تام ناقل میشد. ولی اعتبار قیمتها انده، دوم دلیل این است که قیمت اندال فعل را حساب میکنن، دردش میگیرن، نه قیمت انده تقریم به اصطلاح. میگن الان هم که مثلا یه هفته دیگر است میخوان تقریم کنن، میگن اون ساعت چقدر میارزید، پس اون معلوم میشه که اون ساعت سببیت دارد. این یک وجه. وجه دوم کون اون وقت انتقال وقت دفع العوض است. چرا؟ لیتحقق به المعاوضه الاجباریه، تا به سبب دفع عوض تحقق پیدا کند معاوضه اجباریه. معاوضه یعنی معوض را بگیرند و عوض را بدهند، به مجرد فعل که عوض نگرفتند، که اون موقعی که از فاعل غرامت میگیرند اون موقع اسمش معاوضه میشد، معاوضه اجباریه میشد. لیتحقق به سبب اون دفع عوض معاوضه اجباریه. حالا یک کسی میگه این چه نتیجه ای دارد این بحث، علا کل حال این که ملکی این میشه، میفهمه نه، در دو جا ثمره پیدا میکنه. و تظهر الفائده فی ما لو تلفت قبل دفع العوض، اگر گفتیم که به مجرد الفعل استقر علیه العوض، اگه آمد اون تلف شد بازم قیمت شما بده، بجرد که عوض برش در ملک این تلف شده دیگه، دیگه مربوط به مالک نیم. این یک مورد ثمره است. و تظهر الفائده در اون جایی که هرگاه تلف بشود اون حیوان قبل دفع العوض، فعل الاول که وقت انتقال وقت فعل باشد یکونو من مال الفاعل از کیسه فاعل رفته به جهتی که ملک خودش شد بعد مرده اون حیوان و علسانی من مال المالی این یکی و فی ما جنی علیها قبله قبل از آنی که دفع عوض کنن جنایتی به این حیوان وارث ساختن بنابر اولی اون مال الجنایش مال فاعله و بنابر دومی از مالکه و فی ما جنی علیها قبله جنایتی وارد بشود بر اون حیوان قبل دفع عوض فل عرش للفاعل علی اول ولی المالک علی ثانی عرش که تفاوت قیمت بین صحیح و معیب باشد برای فاعل میشد بنابر اولی که به مجرد الفعل مالک بشد و برای مالک میشه علی ثانی و اما معونتها مخارج این حیوان را که الان علف میخواد چی بیان اینا که نمیشه از گرسنگی بکشن این معونش بر ذمه کیه میفهمان و اما معونتها بعد دفع العوض الى زمان البی فی غیر البلد مخارج اون حیوان بعد از دفع عوض بعضانی که از اون قارم و فاعل عوض را گرفتن تا زمانی که بفروشن در غیر اون بلد ببرن بفروشن و عرشه ها و نماعه ها فل الفاعل عرشش و نماعش همه برای فاعله حالا فل الفاعل یا فعل الفاعل بله یه و اما معونتها بعد دفع العوض فعل الفاعل باید بگم مگه اینکه بگیم مقدره ها؟ نه فل الفاعل این قلنا درسته مقصود است که فل الفاعل یا عل الفاعل درسته مگه بگیم که اون یکیش مقدره نما و حال الفاعل معونتها عل الفاعل اینجوریه من البی فی غیر البلد و عرشه ها یعنی یه جنایتی اگه وارد شد عرش باید بدن و نماعها و نماعش پس برای فاعله یعنی معونش علی فاعله میشه برو این قلنا به ملکی به دفع عوض اگر قائل شدیم که فاعل به مجرد دفع عوض یعنی بعد از دفع عوض مالک میشه و اگر گفتیم نه به دفع عوض هم مالک نمیشه که چی بر مالکه و کذا تلفها قبل البی فانه علیه اینجا دیگه علا آورده علا کل حال تلفش قبل از فروختن برگردن فاعل است علا کل حال چه بگیم به مجرد الفعل مالک شده چه بگیم که به سبب دفع عوض مالک شده بله این که الان گفت که و تظهر الفائده فی مال و تلفت قبل دفع عوض فعل الاول از فاعل و علی ثانی مال مالک و کذا تلفها قبل البی قبل از بی فانه علیه علا کل حالن یعنی عرض کنم که این که تناقض میشه که با اون عبارت قبلی فرمودن و تظهر الفائده فی مالو تلفت قبل دفع العوض فعل الاول یکون من مال فاعل و علی ثانی من مال مالی اینجا میفهمان که و کذا تلفها قبل البی فانه علیه علا کل حال
قبل دفع عوض این قبل از بی در بلد غیر جای دیگه است
اینجا معنا کرده ای علال فائل علا کل حالن ای سوا اون گلنا بنتقال البهیمه علال فائله این دلوت او این ددف الوت این هاشه اینجوری معنا کرده با برقی بله و کذا طرف نو علیه علا کل حال ای علال فائل علا کل حالن ای سوا اون گلنا بنتقال البهیمه علال فائل این دلوت او این ددف الوت این یه صورت ظاهرش که با هم جور نیست مگه آدم فکر بکند و حالا ما فکرش نکرد توجیه کند که این شق ثانی غیر اونجا که فهم فایدهش از در اونجا ظاهر میشه مگر این که بله و که از خب بحث در معونه بله درسته قبل البی اخو اونجا گفت که لو تلفت قبل دفع الوز قبل دفع الوز هم منسی قبل البی باشه بعد البی که دیگه معلومه تیگه کسی بحث نداره که بعد البی که بر مشتریه که اون بحث در قبل البی دیگه بله حالا بعدش فکرشو بکنیم افتو میشه بله
اگه در هر دو صورت
درسته. نه عرض بنده این است که این تناقض داره با عبارت قبلی. فهمودن که نتیجه این مسئله ظاهر می شود در دو جا، یکی تلفش قبل دفع العوض، بنابراین که به مجرد الفعل قارن مالک بشد تلفش بر اوست، و اگر مالک نشود تلف بر مالکه. اینجا میگه تلفش بر قارن مسئله کلها. این دوتا با هم چجوری جور در میاد؟ حالا این رو یقدی هم تأمل بکنیم، هم حواشی را مراجعه کنیم که سلطان علما یا آقا جمالی اینا معنا نکردن. خب میفهمن که وحتر از بالبالغ احتراز جس بالبالغ العاقل. یه مسئله را نفرمودن که او رو ما در ذهن هم است که اینی که میبرن میفروشن اعلان بکنن که این حیوان موتوع است یا اعلان نکرده جایزه. اینا ایشون متعرض نشد، حتی تحریر هم نگاه کردم ببینم اونجا متعرضه پیداش نکردم که این حیوانی که میبرن در شهر دیگه میفروشن این تدلیس نمیشه همینطور. آخه این بحث به واقع معیوبه و ننگه. یه وقتی اگه اون صاحبش فهمید، یعنی اون مشتری جدید فهمید که این موتوع بوده از اونجا آورده اینجا فروختن، دعواشون نمیشه با هم، مرافعه فساد درست نمیشه. این از عیوبی نیست که گفتنش لازمه، چون در باب عیوب علما فرمودن که عیبهایی که غیر از مالک کسی دیگه نمیدوند و مخفیست باید بگوید. مثلا شیر را با آب قاطی میکنه. یه نفر تبریزی بود موقعی که بنده مدرسه بودم، بیرون مثلا صبحها شیر میفرو، این اما بین تورنت آب میزد، میگفت شیر گاوه نصفش آبه، شیر گاوه نصفش آبه. و همه عالم خبر میکرد که شیر گاوه اولا مال گوسفندی و ثانیا نصفش آبه. خب این عیب نداره، خب شیر گاوه نصفش آبه. حالا اینم باید بگوید که این مثلا حیوانیست و فلان اینجوری، یا اینکه نگوید و گول بزند بعدن اگه او فهمید اینجوری بوده، اینا چاقو چاقو کشی شروع نمیشه. اون وقت من باب المقدمه نباید اینا را گفت که برای دفع فساد. این را متعرض نشدند و نفرمودند. حالا ببینیم در جای دیگه کسی متعرض شده یا نه. بله؟ نه گفتنش بگویه اون وقت مشتری دونسته میخره در شهر دیگه. نه بعضی ها هستن که کارشون لنگ رعیت هم باید بار بکشن، کار به موتوع بودن ندارن. خب موتوع شد تموم شد، الان که دیگه نمیشه اینجوری ها. نه حاضرن، بعضی وقتا همین ماشین های پنچر شده که قدم به قدم پنچر میشه، بازم حاضرن بخرن، کارشون لنگه. حیوانات گاهی وقتا میبینی که اون طرف در بندش نیست، اشخاص مسامحه کار زیاده. حتی خب در روایات که دارد که مثلا چه چیز یا اشخاصی که غیرت اهل ندارن اینها رو ملائکه میگن دیوس، معلوم شه وجود دارن دیگه، غیرت ندارن اما ملائکه ها اسمش ها اینجوری گذاشتن، یا غیرت اهل یا غیرت بنت یا بنات، اونها که قبلا خوندیم در کتاب اوائل حدود. اینا اون وقت ممکنه یک کسی حیوان اینجوری میگه الان فعلا بار ما در بیابون مونده، چیکار داریم ببین که موتوعه شده یا شده، یه پولکی میداد میخواه، البته ارزون تر میخره، نه این است که چیز باشه. منظور این است که این مسئله را ببینیم که در جای متعرضن یا نه. آقایون مراجعه بفرمایند هر کدوم پیدا کردن اطلاع بدن. گاهی وقتا خیلی وقتا میپرسند آخه میفهمند که وحتر از بالبالغ العاقل ان الطفل والمجنون. بچه و مجنون اینا محل خلافه. عبارت مصنف که فرموده البالغ العاقل یعنی بچه غیر بالغ یا مرد دیوانه‌ای با این حیوان این کار بکند، دیگه این احکام نداره، به سوزونند و نمزبش کنند و غرامت بشن، این حرفها نداره. لیکن حواشی بعضی هاشون نوشتن و آقا جمال و سلطان علما و فلان، اون اثر وضعی واقعیشه که داره، چه مجنون باشد چه بچه باشد. بفض در بچه ممکنه بگیم که منی ندارد، انزال نمیشد، اون اثر را ندارد، اما در مجنون دیگه این حرف هم نی. اون وقت ایشون به قول مطلق میفهمه این که گفت سبی بالغ و عاقل باشد، سبی و مجنون دیگه این احکام را ندارد. فلا یتعلق به ما، این احکام یعنی نه این است که عموم سلب باشد، سلب العمومه، یعنی تمام احکام را ندارد، منافات ندارد که بعضش را دارد. فلا یتعلق به جمیع الاحکام، همه اون احکام جمیع از الاحکام، و این تعلق به ها بعضها، گرچه بعضی هاش اینجا هم نوشتم این باب نفی العموم لا عموم النفی، یه اصطلاحی سر علم معانی و بیان که اونجا مثال میزند در متول، میگه لم آخذ کلت دراهم با کلت دراهم لم آخذ با هم فرق داره. اگر بگه کلت دراهم لم آخذ، این نفی العمومه و سلب العمومه، یعنی هیچ یک از درهم ها را من نگرفتم. و اما اگر بگید لم آخذ کلت دراهم، مفعول به قرار بده، این معناش نیست که همه را نگرفتم، منافات نداره که بعضش رو گرفته باشه. اینجا هم میگه همه احکام مرتب نمیشه، نه اینکه هیچ یکیش مرتب نمیشه، پس منافات ندارد که بعضیاش مرتب بشه. و اما تحریم، آیا حرام میشد بچه و دیوانه این کار را بکنند؟ این حیوان هم گوشتش حرام میشه. فظاهر و تعلق او به مطلق ذکر، مطلق نر مقابل ماده. در روایات بعضی ها که گفتن تعبیر به رجل شده، لیکن در حاشیه ها نقل کردن که در بعضی روایات هم دارد که بله یون که هل بهائم دیگه ندارد، الان ناکش کیه، رجل یا پسر یا قبل بلوغ یا بعد البلوغ، اینا نداره. یون که مجهول، نائب فاعلش هر کی میخواد باشه. و اون رجل هم من باب مثال میشه، بفرض یعنی که هر رجل بهائم را، این مثل رجل اون شک بین الثلاث و الاربع، که مرأه اگه شک بکنه بین الثلاث و الاربع، اونم باز همون نمازش باید بنا به اکثر بشه. اینم رجل از باب مثال، چون در دوائی در رجال پیدا میشه، بچه ها دوائی پیدا نمی کنن این کار بکنن. اما تحریم فظاهر و تعلق او به مطلق الذکر کما سرد. و اما الحد، حدش بزنن یا نه، فینتفی عن غیر المکلف، می فهمان از غیر مکلف منتفی می شود، یعنی مکلف باشه حدش می زنن. و حدی که بعد می گه تعذیر، و این ادبه، گرچه او را ادب می کنن، و یلزم من تحریمها وجوب و اتلافها، اگر گفتیم به وسیله وطی بچه و دیوانه هم حرام میشه، سوزوندنش هم دنبالش هست، واجب میشه که ذبحش کنند و بسوزونند. و لازم میآید از تحریم اون بهیمه وجوب اتلاف بهیمه، لالا تشتبه کما هو الحکمه، چنانچه همین عدم اشتباه حکمت در اون وجوب اتلاف است. فیستوی فیه الجمیع ایزن. و بقیه صلی الله علیه و آله.